ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در 15 روز از اردیبهشت 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. امیدوارم تا این لحظه اوقات خوشی رو سپری کرده باشید. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم. در آغاز همراه میشیم با همکارم شاهین بشیری با مشروع خبرها.
با سلام. با ادامه بارندگی ها در ایران، سازمان هواشناسی برای 20 استان هشدار نارنجی و وقوع سیل صادر کرد. به گزارش مدیریت بحران استان کهگیلویه و بوی رحمت، بارندگی شدید و بی سابقه رگباری در بسیاری از مناطق این استان خسارت زیادی به زیرساخت‌های کشاورزی و راهسازی وارد کرده است. همچنین مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید از آب گرفتگی محوطه باستانی نقش رستم خبر داد و گفت در حال حاضر تیم پایش، حفاظت و مرمت در این محوطه باستانی مستقر هستند. تشدید فعالیت سامانه بارشی در حالی است که از روز دوشنبه نیز سامانه بارشی دیگری به ایران وارد می شود. دبیر کانون صنفی استادان دانشگاه میگوید از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی حدود 200 استاد دانشگاه با محرومیت و محدودیت مواجه شده اند. کارن ابرینیا روز شنبه 15 اردیبهشت در گفتگو با خبر آنلاین تعداد اساتید اخراج شده را 25 تن اعلام کرد. به گفته او محدودیت های ایجاد شده و مسائل امنیتی که بر دانشگاه ها حاکم شده از طرف وزارت کشور و شورای امنیت کشور است و وزارت علوم نقشی در دانشگاه ها ندارد. در چند روز گذشته رئیس دانشگاه تهران همسر ابراهیم رئیسی را به عضویت در هیئت جذب اساتید منصوب کرده، موضوعی که گمان زنی فعالان سیاسی درباره دخالت بیشتر دولت در دانشگاه تهران را افزایش داده است. وزارت خارجه روسیه میگوید رزمایش‌های نظامی 4 ماهه اخیر ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه نشان می‌دهد این ائتلاف خود را برای درگیری بالقوه با مسکو آماده می‌کند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز شنبه 15 اردیبهشت همچنین اتهامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مبنی بر دست داشتن روسیه در حملات سایبری به کشورهای عضو این سازمان را رد کرد. به ادعای او این اطلاعات با هدف منحرف کردن اذهان عمومی از فعالیت‌های ناتو مطرح شده است. قرارگاه قدس جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران از بازداشت چند نفر که آنها را از عوامل تأمین و پشتیبانی کننده عملیات‌های تروریستی اخیر استان سیستان و بلوچستان معرفی کرده خبر داد. در این اطلاعیه تعداد بازداشت شدگان ذکر نشده، اما کانال تلگرامی کمپین فعالان بلوچ تعداد آنها را دست کم 8 تن اعلام کرده است. قرارگاه قدس جنوب شرق سپاه پاسداران مدعی است این افراد در حملات جیش العدل به ستاد انتظامی و سپاه شهرستان راسک در سال گذشته و فروردین ماه امسال نقش داشتند. درگیری فروردین ماه امسال در این استان منجر به کشته شدن 10 تن از طرفین شد. علیرضا فخاری استاندار تهران از برنامه ریزی برای تشکیل 2 استان در غرب و شرق تهران را تایید کرد. بر اساس این طرح در غرب استان تهران شهریار، ملارد، بهارستان و پرند در استان جدید قرار خواهند گرفت و در جنوب شرقی نیز ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک مشمول این طرح خواهند شد. به گفته استاندار تهران بر اساس سرشماری سال گذشته غرب استان تهران نزدیک به 3 میلیون تن و در جنوب شرقی این استان هم 1,200,000 نفر جمعیت دارد. استاندار تهران با اشاره به ملاحظات سرزمینی، جمعیتی و جغرافیایی هر دو منطقه و همچنین چگونگی تأمین زیرساخت‌ها گفته است این اقدام گامی در جهت تمرکز زدایی و ارتقای سطح خدمات رسانی به مردم این استان خواهد بود.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شامگاهی. هشدار شماری از فعالان سیاسی و مدنی در ایران درباره شکاف عمیق میان مردم و حاکمیت. در آستانه شروع نمایشگاه کتاب تهران، شماری از نویسندگان و مترجمان از وضعیت سانسور در ایران انتقاد کردند. و ادامه بیم و امیدها از نتایج گفتگوهای آتش بس در غزه. بیشتر از اینها در مجله شامگاهی از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران در اظهارات تازه‌ای دولت ابراهیم رئیسی را متهم به عدم انجام وعده‌هایش به مردم در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کرد. آقای روحانی همچنین مشارکت پایین در دو انتخابات گذشته در جمهوری اسلامی را نشانه کنار زدن مردم در مشارکت در امور کشور خواند. همزمان 230 فعال سیاسی و مدنی در داخل ایران در بیانیه‌ای با اشاره به شرایط بد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در سالی که گذشت اعلام کردند در کوران انواع بحران‌های کشور مردم از سوی ساختار حاکمیت رها شدند و ساختار دولتی هم مسئولیتی بر عهده نمی‌گیرد. در همین زمینه دقایقی پیش با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره اظهارات تازه حسن روحانی پرسیدم.
حسن روحانی خب یه تیپی خودش رو همچنان من اعتقاد دارم یه نوع حالت آلترناتیوی برای خودش قائل هستش و من فکر کنم با توجه به ذهنیتی هم که داره که یک ذهنیت کاملا نخبه‌گرا و کت خدا منشانه هست، معتقده که یک جای حاکمیت به تیپ‌های مثل حسن روحانی برخواهد گشت، بخاطر اینکه بحران‌ها در حال عمیق‌تر شدنه و موقعی که اظهار نظر می‌کنه می‌خواد خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای حل مسائل عمومی در شرایط خیلی اضطراری و بحرانی معرفی بکنه. از این منظر این یه خطی داشته حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری قبلی و این خط رو تداوم داده و سعی کرده به نوعی هم تو عرصه عمومی فعال باشه با این اظهار نظرها و هم از طرفی هم به نوعی خودش رو به عنوان یکی از کاندیداهای حل بحران‌های عمومی در شرایط اضطراری معرفی بکنه به حاکمیت.
آقای نجفی، همزمان با انتقادات حسن روحانی از وضعیت موجود، حدود 230 فعال سیاسی مدنی هم در ایران یک بیانیه تازه‌ای رو منتشر کردند، اشاره‌های مفصلی داشتن به شرایط اسفناک کشور در حوزه‌های اقتصاد و سیاست و از یک طبقه ذی‌نفعان در حاکمیت جمهوری اسلامی نام بردن و میگن که اونها بانیان وضع موجود هستند. مشخصا اشاره این فعالان سیاسی مدنی به این ذی‌نفعان به چه گروهی است در حاکمیت جمهوری اسلامی؟
آنچه که من از این بیانیه برداشت کردم به یه حس سخت قدرت است که منابع مادی رو در اختیار داره و اینها در اصل نظام سیاسی رو میچرخونن و اینها قادر هستن حتی اگر رئیس جمهوری باشه که با رأی مردم در یک انتخابات نیمه رقابتی اومده بالا باشه، در کارش اختلال ایجاد کنن. ثروت اصلی دست اینها این دولت بزرگتر شده، نهاد دولت رو میگم، بحران عظیم فساد ساختاری هست و از یک لایه‌های متفاوتی از این گروه‌ها و باندهای قدرت تشکیل شده که اینا یک رقابتی هم با خودشون دارن سر این مسائل. اینا من فکر کنم اون بیانیه اشاره به یک بحران ساختاری در جمهوری اسلامی هست که مبتنی بر یک نوع رویکردهای امنیتی نظامی هست بر همه شؤون کشور احاطه پیدا کرده. از این منظر من فکر کنم او بیانی اشارهش به این گروه های نظامی امنیتی هستن که فعلا مملکت رو دارن میچرخونن.
آقای نجفی، حالا در حالی که در این دو سال گذشته حاکمیت به شدت در پی تحمیل ارزش‌های سیاسی و ایدئولوژیک خودش به جامعه بوده، اما برخی از جامعه شناسان از جمله سعید مؤیدفر رئیس انجمن جامعه شناسان ایران میگه که به رغم این فشارها هر روز فاصله عمیق‌تری بین ارزش‌های حاکمیت با مردم به وجود میاد. چرا حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست‌گذاری‌هاش در حالی که واقعیت‌های جامعه رو می‌بینه اما نسبت به اون بی‌اعتناست؟
ببینید، ما الان این گسست بین جامعه و حاکمیت خیلی عمیق‌تر شده. این قبلا هم بوده، به خصوص از سال‌های 70 متناسب با تحولاتی که کشور داشت ما شاهد رشد این گسست هستیم. در این سال‌ها ما شاهد بلوغ این گسست هستیم. اینکه چرا جمهوری اسلامی با توجه به واقعیت هایی که داره میبینه اما بی‌اعتنا است، طولا به خاطر اون ماهیت اقتدارگرای نظام و تمامیت خواهانه، به عبارتی هم جمهوری اسلامی قرار بوده است که ساخت قدرت رو یک دست بکنه و هم سعی کرده است یک مدل یک دست به جامعه تحمیل بکنه. این مدل یک دست از زمان انقلاب قرار بوده تحمیل بشه، اما به خاطر نوع مقاومت مدنی مردم و تحولاتی که تو کشور رخ داده، جمهوری اسلامی ناتوان بوده که از تحمیل این مدل یک دست بر جامعه. در نتیجه ما الان در ساخت قدرت یک دستی داریم مشاهده میکنیم، منتها یک دستی که مبتنی بر یک رقابت بین باندهای قدرت هم هست، اما از یه طرف هم با یک جبهه وسیع از ناراضیان در جبهه اکثریت جمهوری مواجه هست. و جمهوری اسلامی، من اعتقاد دارم که میفهمد این مسئله رو، درکم کرده این مسئله رو، اما نمیخواهد راه حل ها رو برای این مسائل ارائه بدهد و نمیخواهد راه حل ها رو بپذیرد. استراتژی جمهوری اسلامی یک سیاست کنترلیه، سیاست کنترل مبتنی بر یک سیاست سرکوب، به معنای اینکه ترمز انداختن بر تحولاتی که داره به خیلی سرعتشون بالا هست. از این منظر من فکر کنم این گسسته الان در دوران بلوغش هست، به خاطر اینکه سیاست جمهوری اسلامی کنترل هست و نمیخواهد تکثر جامعه ایرانی رو بپذیره، ما شاهد افزایش این گسست بین حاکمیت و ارزش‌های جامعه و جامعه متکثر هستیم، چون این وضعیت فعلی یک وضعیت کاملا موقتی و گذرا هست که وضعیت آینده به اعتقاد من میتواند خیلی خشنتر بشود و خیلی رادیکالتر از وضعیت فعلی بشود.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران.
بازار تلف فروشی سوری
گوهر داشته شهر
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما قرار است دوره تازه‌ای از نمایشگاه کتاب تهران تا چند روز دیگر آغاز شود. این در حالی است که انتقادهای نویسندگان و مترجمان مستقل ایرانی به این نمایشگاه به دلیل سانسور حاکم در ایران همچنان ادامه دارد. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار بخوانیم و بسازیم از روز 19 تا 29 اردیبهشت در محل مصلی تهران که از اساس برای برگزاری نمایشگاه ساخته نشده برگزار خواهد شد. دوره دیگری از نمایشگاه کتاب تهران در شرایطی برگزار می‌شود که محدودیت‌ها و سانسور حکومتی در زمینه چاپ کتاب همچنان وجود دارد و عرصه فعالیت را برای نویسندگان به ویژه نویسندگان کتاب‌های ادبی تنگ کرده است. امیر حسن چهلتن، نویسنده ساکن تهران که آثارش به زبان‌های مختلف به ویژه آلمانی ترجمه شده، به رادیو فردا گفت که این نمایشگاه ربطی به نویسندگان مستقل ندارد.
من سال‌هاست که در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نکردم و امسال هم چنین تصمیمی ندارم. دلیلش این هست که نمایشگاه کتاب تهران در واقع به نویسندگان مستقل ایران به کلی نامربوطه. این نمایشگاه اصولا نمایشگاه نیست، فقط اسم نمایشگاه رو داره، برای اینکه هر اقدامی چه میشه یک تعریف و یک مشخصات و یک خصوصیاتی داره که این نمایشگاه تهران که میشه گفت صرفا یک فروشگاه بزرگ برای فروش کتاب، هیچ کدوم از اون خصوصیات‌ها و مشخصات رو نداره.
روند تبدیل نمایشگاه کتاب تهران به یک فروشگاه بزرگ در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت بیشتری گرفته است. اکنون 2 سال است که وزارت ارشاد با راه اندازی یک سامانه اینترنتی از کتاب فروشان نیز خواسته که در نمایشگاه شرکت کنند. محمود حسینی زاد، نویسنده و مترجم، در گفتگو با رادیو فردا نمایشگاه کتاب تهران را یک بازار مکاره توصیف می‌کند.
من اسمش رو گذاشتم بازار مکاره کتاب، اصلا نمایشگاه نیستش. یعنی شما نه اونجا جا داری بشینی کتاب ورق بزنی، نه جا داری بشینی با نویسندهی صحبت بکنی، نه جایی هستش که بشینی با دل راحت ببینی کتابای جدید چی هستش. اونجا فقط تند تند تند. بعد اگر میخوای چهار تا کتاب بخری و فروشنده هم کم عصبی، و در واقع بازار مکاره هستش. یعنی از شهرستان ها میان، میتونی ماموریت دارن میان، حالا دو سر تهران و یه انبار کتاب میخرن و هم دارن میبرن که معلومه چیکار میکنن. تو نمایشگاه آخریام که تو شبستان و اینجاها بودش من رفتم، مال 3-4 سال پیش، اون خب بهترین جاها مال ناشرهای دولتی هستش و ناشرهای مذهبی.
همچنین جنبه بین‌المللی این نمایشگاه سال به سال کمرنگ‌تر شده است. در حالی که امسال کشور هند مهمان نمایشگاه کتاب تهران شده بود، ناشران این کشور به دلیل محدودیت‌هایی که دولت دهلی نو برای سفر به ایران اعمال کرده، نتوانستند در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کنند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما گروه افراطی حماس اعلام کرده که هیئتی از این گروه روز شنبه برای ادامه مذاکرات در خصوص آتش بس تازه در غزه وارد قاهره پایتخت مصر شده است. ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، هم روز جمعه برای شرکت در این مذاکره به قاهره رفته است. همزمان سازمان ملل بار دیگر در مورد پیامدهای حمله احتمالی اسرائیل به رفح هشدار داده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از مهدی بیگی.
گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده، در بیانیه‌ای گفته که هیئتی از این گروه روز شنبه به قاهره می‌رود تا درباره پیشنهاد تازه آتش بس در غزه گفتگو کند. این گروه در بیانیه خود گفته با روحیه‌ای مثبت در این مذاکرات شرکت می‌کند. گروه افراطی حماس خواستار آتش بس پایدار در غزه است و بر خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان تأکید می کند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته کشورش حتی در صورت توافق برای آتش بس و آزادی گروگان ها هم برای نابودی گروه افراطی حماس به رفح در جنوب غزه حمله زمینی می کند. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از گروه افراطی حماس به خاطر به تأخیر انداختن توافق برای آتش بس انتقاد کرده است. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه تأکید کرد که تنها چیزی که در حال حاضر میان مردم غزه و آتش بس فاصله انداخته، گروه افراطی حماس است. آقای بلینکن البته تأکید کرد که آمریکا هنوز نمیتواند از حمله اسرائیل به رفح در جنوب غزه حمایت کند. به گفته کاخ سفید، آمریکا هنوز طرح جامعی از طرف اسرائیل برای حفاظت از جان غیر نظامیان در حمله احتمالی به رفح دریافت نکرده است. پیشتر روزنامه وال استریت جورنال از قول منابع مصری مطلع از مذاکرات آتش بس گزارش داده بود که دولت اسرائیل به گروه افراطی حماس یک هفته فرصت داده تا پیشنویس توافق فعلی را بپذیرد، وگرنه حمله نظامی خود به رفح را آغاز خواهد کرد. اسرائیل در هفته‌های اخیر بارها از طرح خود برای حمله به رفح خبر داده. بیش از 1,200,000 آواره فلسطینی در این منطقه به سر می‌برند. ینس لارک، سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در غزه، روز جمعه هشدار داد که هر گونه عملیات نظامی در رفح عواقب فاجعه باری خواهد داشت.
صدها هزار نفری که اونجا هستند در صورت انجام حمله در خطر مرگ قریب الوقوع قرار دارند. اگر این اتفاق بیفته، نه تنها غیر نظامی ها کشته میشن، بلکه همزمان ضربه بزرگی هم به عملیات امدادرسانی در کل نوار غزه وارد میشه، چون این کمک ها از داخل رفح مدیریت میشند.
همزمان گزارش ها از شمال غزه میگویند باز نشدن چتر یک بسته کمک هوایی روز جمعه به کشته شدن 5 فلسطینی و زخمی شدن 10 نفر دیگر منجر شده است. به گفته شاهدان، عده‌ای از مردم با دیدن کمک‌های هوایی در آسمان به طرف آن دویدند، اما یکی از بسته‌ها به خاطر باز نشدن چترش روی سقف یک خانه سقوط کرده. آمریکا، اردن، فرانسه، بلژیک، مصر و هلند از کشورهایی هستند که از طریق هوا به ساکنان شمال غزه که در وضعیت وخیمی به سر میبرند امداد رسانی میکنند. ریک پیپرکورن، نماینده سازمان بهداشت جهانی، روز جمعه اعلام کرد مقدار مواد خوراکی در غزه کمی بیشتر از قبل شده است و وضعیت غذا در غزه در حال بهبود است، اما خطر قحطی همچنان وجود دارد. به گفته وزارت بهداشت غزه، تعداد فلسطینی‌های کشته شده از آغاز جنگ غزه تا کنون به بیش از 34,000 نفر رسیده است.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما پس از برخورداری از گنبد آهنین که وظیفه‌اش محافظت اسرائیل از راکت‌ها و موشک‌های دشمنان این کشور است، حالا اسرائیل قصد داره که یک گنبد سایبری هم راه‌اندازی کنه که هدفش مقابله با حملات آنلاین به ویژه از سوی ایرانه. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
اسرائیل که همواره به سامانه گنبد آهنین خود که وظیفه‌اش مقابله با حملات راکتی و موشکی است می‌بالد، حالا می‌خواهد یک گنبد سایبری راه اندازی کند تا بتواند با حملات آنلاین دشمنان به ویژه ایران مقابله نماید. خبرگزاری فرانسه در گزارشی به این موضوع پرداخته و به نقل از منابع اسرائیلی می‌نویسد که این طرح که در تل‌آویو مستقر و زیر نظر مستقیم نخست وزیر فعالیت می‌کند، کاملاً محرمانه است و بودجه، کارکنان و منابع آن افشا نشده است. آویرام آتسبار، رئیس بخش همکاری‌های بین‌المللی در مدیریت ملی سایبری اسرائیل، در این خصوص می‌گوید:
این یک جنگ خاموش است که نمی‌توان آن را مشاهده کرد. دشمنان ما سعی دارند به هر چیزی که امکان هک شدن داشته باشد حمله کنند. از زمان جنگ 7 اکتبر ما حدود 800 حمله را خونسا کرده‌ایم.
به گفته این مقام اسرائیلی، قرار است این کشور با همکاری متحدانش از جمله ایالات متحده شبکه‌ای را تشکیل دهد که بتواند با شبکه مهاجمان سایبری مقابله کند. آتزبا در ادامه می‌گوید:
ما در 2 سال گذشته مشغول ساخت یک سیستم متمرکز بوده ایم که به طور پیشگیرانه از کل فضای سایبری اسرائیل محافظت کند.
در همین رابطه چاک فریلیچ، پژوهشگر مؤسسه مطالعات امنیت ملی وابسته به دانشگاه تل‌آویو، میگوید که ایران دشمن اصلی اسرائیل در سالهای اخیر پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه سایبری داشته و اتفاقاتی چون اعتراضات جنبش سبز و همچنین ویروس استاکسنت باعث شده تا مقام‌های ایران به اهمیت فضای مجازی و سایبری پی ببرند و از آن زمان به بعد با کمک‌های چین و روسیه و همچنین آموزش‌های سراسری که برای دانش آموزان و سربازانش ترتیب داده، توانایی‌های خود را در این حوزه به شکل قابل توجهی ارتقا دهد. او در خصوص طرح گنبد سایبری اسرائیل می‌گوید:
ما سعی کردیم که در گنبد سایبری همه منابع به یک مخزن داده بزرگ منتقل بشن و امکان دیده شدن کل تصویر و دادن یک پاسخ ملی به روشی کامل و هماهنگ فراهم بشه.
مقام‌های اسرائیلی حالا با در نظر گرفتن خطرات پیش روی آنها از جانب حملات سایبری تلاش می کنند تا با راه اندازی سامانه‌ای دفاعی مشابه گنبد آهنین توانایی‌های خود را برای مقابله با چنین حملاتی از جانب دشمنانش نیز افزایش دهد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما قرار فیلم سینمایی جدیدی بر اساس زندگی منصور بهرامی، تنیسور مشهور ایرانی، مهاجرتش به فرانسه و چالش‌هایی که او برای رسیدن به شهرت جهانیش با اون روبرو شده ساخته بشه. این فیلم توسط روموالد بولانژه، کارگردان فرانسوی، ساخته خواهد شد و امیر جدیدی، بازیگر فیلم قهرمان ساخته ی اصغر فرهادی، هم ایفاگر نقش منصور بهرامی است. منصور بهرامی، تنیسور 68 ساله ایرانی، به دلیل سبک بازیش چهره محبوب در مسابقات بین‌المللی تنیس شناخته میشه. همکارم مهدی تاخباز با او در مورد این فیلم و زندگیش گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
چندین ساله که سعی میکنن این فیلم زندگی منو بسازن. اونا خودشون اومدن پیش من
و گفتن که زندگی نامه شما یک واقعا در بین بازیکن‌های تنیس خیلی نادر هستش، یعنی تمام بازیکن‌های تنیس عضو کلوب بودن و بچه‌های مثلا کسایی بودن که پدراشون تونستن کمکشون کنن که بازیکن بشن اینا، ولی زندگی نامه من واقعا فرق میکنه. یه از توپ جمع کنی شروع کردم، اینا اومدن طرف من و از من خواستن که ما بهشون اجازه بدیم که این فیلمو درست کنن. یه 7-8 سالی هستش و برای اولین بار الان این تمام سناریوی فیلم نوشته شده.
چه مقطعی از زندگی شما هست آقای بهرامی؟
زندگیم از بچگی تا اون موقعی که از توپ جمع کردن تو امجدیه، شما جوونید نمیدونید امجدیه چی بود، تا
الان اسم شده ورزشگاه شیرودی.
بله، ورزشگاه شیرودی یک ورزشگاهی هستش و بود که بهشتی روی زمین بودش. من پدرم اونجا کار میکرد و یکی از کارمندان نگهداری استادیوم توی ورزشگاه و منم تو اونجا به دنیا آمدم و از همونجا بزرگ شدم و شروع کردم به راه رفتن و زمین های تنیس هم من از اونجا باش آشنا شدم. منتها فرقی که برای من و مثلا فکر کنید تنیس بازای دیگه بودش، اونا مثلا از 4-5 سالگی رفتن توی یه کلوپی عضو شدن، تنیس رو یاد گرفتن با مربی. ما حق بازی کردن نداشتیم توی امجدیه. تو امجدیه من فقط حق داشتم برم اونجا برای کسانی که عضو بودن و میوادن بازی میکردن توپ بجوزن جمع بکنم. از همونجا شروع کردن و رسیدن به زمین‌های مرکزی ویمبلدون و رولان فرنچ اوپن و نمیدونم استرالیان اوپن و یو اس اوپن، خب این به هر صورت یه راهی هستش که به هر کسی داده نشده و به همین دلیل این فیلمسازا رو خیلی چیز کرده که بیان این فیلم زندگی من رو بسازن.
و تا چه زمانی از زندگی شما قراره به تصویر کشیده بشه؟
تا
همین الان.
شما الان اگه نگاه بکنید، من تنها بازیکن هستم در جهان تنیس که در سن 68 سالگی دارم بازی نمایشی میکنم و با کسایی بازی میکنم که مثلا بگویید تو همین 3-4 سال پیش جزو بازیکن‌های حرفه‌ای بودن. بازی نمایشی کردم با راد لیور، با کن روزوال، با جان نیوکام، با ناستاز، با نمیدونم تونی روچ، با استن اسمیت، جیمی کانرز، بورگ و حتی جوانتراش رو دو دفعه هم مثلا با همین اندی موری و نمیدونم فدرر و ندل و الان هم که دارم بازی میکنم، من الان 10 سال محسن‌ترین بازیکنی هستم تو مسابقات نمایشی بازی میکنم. اینا همشون از من 25 سال 30 سال جوانترن و من با اینا بازی میکنم. خب این برای فیلمسازا به هر صورت یه مقدار براشون جالبه دیگه.
و اعلام شد در رسانه‌ها که امیر جدیدی قراره که ایفاگر نقش شما باشه. چه شد که امیر جدیدی انتخاب شد؟
امیر جدیدی، ببینید من خودم که توی یکی از صفحات همین مجازی و سوشال مدیا دیدم که یه بازیکنی هستش به نام امیر جدیدی که تنیس بازم هستش و من یه خود نگاه کردم، سوالم کردم، بعد دیدم که بازیکن بدی نیستش. به همین دلیل میدونم که بازیگر خیلی خوبی هستش، خیلی شایسته و من فیلماشم دیدم، حتی باشم صحبتم کردم، هنرمند خیلی با استعداد و خب به هر صورت کسی هم که میخواد به جای من توی فیلم بازی بکنه باید تنیس هم به مقدار آشنا بشه دیگه. به همین دلیل بهشون فکر کردیم.
آیا دیداری داشتیم با امیر جدیدی؟ آیا همین مسئله قرار شده که تمریناتی رو داشته باشه امیر جدیدی با شما و زیر نظر شما تمرین بکنی؟
فعلا در کارهای اولیه‌اش هستیم و این 3 روز پیش اعلان شد که این فیلم من فرانس تلویزیون که خیلی کمپانی خیلی بزرگی هستش، اینا مسئولیت دارن که این فیلمو به پایان برسونن. از الان دارن برای فروشش در فستیوال کن شروع میکنن. بعد اگر همه چی به خوبی پیش بره از ماه ژانویه سال آینده، یعنی 8 ماه دیگه، فیلم برداری شروع میشه. 3-4 ماه کار داره که این فیلم بشه.
و آقای بهرامی، حالا این از ماجرای فیلمی که قرار ساخته بشه در مورد زندگی شما، اما خود شما دوره‌ای در ایران حدود 20 سال پیش حضور پیدا کردید و مسابقات نمایشی برگزار کردید در چند سال پی در پی، اما بعد از اون دیگه ما شاهد این مسئله نبودیم. چه اتفاقی افتاد؟
من همه جای دنیا سفر میکنم، مردم به من زنگ میزنن میگن آقا منصور ما میخوام بیا شما بازی کنید و اگر مثلا ممکنه مثلا آقای مکنور هم مثلا بیارید یا آقای مثلا ویلاندر رو بیارید یا آقای جوکوویچ. به همین دلیل در ایران هم آقای محمد خیرپور که یکی از آدم‌های واقعا خیلی ورزش دوست و تنیس دوست هستش، این مسابقات رو در ایران راه انداخت سال 2002 2003 2004 که من گیرمو ویلاس رو بردم اونجا، بیورن بورگ رو بردم اونجا، لوکونت رو بردم، سدریک پیولین و بازیکن‌های دیگه، سانچز. اون بازی‌ها خیلی خوب انجام شده بود، مردم واقعا بال زیادی کردن، استادیوم پر بود، بعد مردم می‌خواستن از خارج بیشتر بیان، تو جا نبود. 2005 حتی آقای خیلپور و فدراسیون با من صحبت کردن که بتونیم حتی مثلا آندره آقاسی و سامپرس رو بیاریم، داشتن می‌خواستن مسابقات بزرگتری انجام بشه، ولی خب متأسفانه دیگه 2005 نشد. آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن و ایشون گفتن که نمیخوایم بود، اینجوری که من به من گفتن، و از اون موقع بعد دیگه ما بازی نکردیم در این متأسفانه.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
بله، به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا حدود 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود. بدرود.